ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به دنبال تغییر کابینه در بریتانیا، کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ طبق برنامه قبلی در این هفته به لندن سفر خواهد کرد. وزارت دارایی آلمان درخواست ایران برای برداشت 300 میلیون یورو از حساب بانکیش را بررسی می‌کند. و صدها تن از مردم برازجان برای دومین بار در اعتراض به جیره‌بندی آب تجمع کردند. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. در پی تغییر کابینه ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، کاخ سفید اعلام کرد سفر 4 روزه رئیس جمهوری ایالات متحده به بریتانیا طبق برنامه در این هفته انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاخ سفید کمی پس از اعلام خبر استعفای وزیر خارجه بریتانیا در نشست خبری اعلام کرد دونالد ترامپ طبق برنامه از پیش تعیین شده روز 22 تیر ماه 13 ژوئیه به لندن سفر خواهد کرد. هدف از این سفر تقویت مناسبات آمریکا و بریتانیا اعلام شده است. بوریس جانسون روز دوشنبه کمی پس از وزیر امور مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزیت استعفا کرد. دلیل استعفای دیوید دیویس وزیر برگزیت اختلاف نظرش با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در مورد چگونگی برنامه خروج از اتحادیه اروپا اعلام شده است. وزارت دارایی آلمان روز دوشنبه اعلام کرد در حال بررسی درخواست ایران برای برداشت 300 میلیون یورو از حساب بانکیش در هامبورگ است. به گزارش رویترز و به نقل از روزنامه آلمانی بیلد آمده که دلیل این کار نگرانی مقامات جمهوری اسلامی ایران از مسدود شدن دسترسی به این پول پس از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکاست. این گزارش اضافه کرده ایران به نهاد ناظر مالی در آلمان گفته به این مبلغ نیاز دارد تا از آن برای تامین ارز مورد نیاز مسافران ایرانی به خارج از کشور استفاده کند. به نوشته روزنامه بیلد، درخواست تهران به اطلاع مقامات ارشد آلمان از جمله دفتر صدر اعظم و وزارت خارجه و وزارت دارایی این کشور رسیده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، آمریکا و اسرائیل نگرانند که 300 میلیون یورو مورد نیاز ایران برای کمک به گروه‌های مسلح در خاورمیانه استفاده شود، اما مقامات دولت آلمان گفتند نشانه‌ای در این زمینه وجود ندارد. صدها تن از مردم برازجان در استان بوشهر برای دومین بار در اعتراض به قطعی و جیره‌بندی آب تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معترضان در تجمع یکشنبه شب خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب شدند. تجمعات در برازجان پس از اعتراضات خیابانی روزهای گذشته در خرمشهر و آبادان و در اعتراض به شوری و قطعی آب برگزار شده است. و اما رسانه‌های تهران از اوجگیری اختلاف نظرها در درون دولت حسن روحانی بر سر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خبر دادند. در این زمینه شایعاتی هم مانند استعفای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، منتشر شده که البته از سوی دولت تکذیب شده است. برای تحلیل این موضوع در باره مسائل سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، همکارم مهدی تاهباز با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اصولا در زمینه‌های گوناگون تفاوت‌های جدی وجود داره بین دولت اول و دولت دوم حسن روحانی که سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از مهمترین اونهاست. در 4 سال اول زمامداری حسن روحانی تحول در سیاست اقتصادی پا به پای تحول در سیاست خارجی یکی از دو اولویت دولت بود. رئیس جمهوری اسلامی که در عرصه اقتصادی همیشه به اصلاح طلب‌ها نزدیک بود، عملاً چهره‌های شاخص این جناح رو که در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم فعال بودند به کار گرفت. کسانی که با سیاست‌های اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد به شدت مخالفت می‌کردند و خواستار آزادسازی در داخل و گشایش اقتصادی در روابط خارجی بودند. 4 سال دوم زمامداری آقای روحانی هم با وعده‌هایی در همین راستا شروع شد، ولی زیر فشار جناح‌های رقیب و همینطور گرفتاری‌های شدید خارجی، به خصوص خروج آمریکا از برجام، سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم عملاً دچار فلج شد و مشکلات اوج گرفت که شدت گرفتن سقوط پول ملی آشکارترین این مشکلات است. در این شرایط اختلاف نظرهای عمیقی پیدا شد بین صاحب منصبانی که به یک سیاستگذاری متمرکز و دستوری در عرصه اقتصاد متمایل شدند و اونهایی که همچنان از ضرورت آزادسازی اقتصادی دفاع میکنند. به نظر میاد که حسن روحانی به گروه اول تعلق داره.
خب چه نشانه های ملموسی وجود داره در مورد اختلاف نظرها میان اعضای تیم اقتصادی دولت؟
یکی از مهمترین نشانه ها کاهش شدید وزنه و نفوذ هواداران آزادسازی در دولت دوم حسن روحانی است، به خصوص با کنار رفتن دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی، که نظریه پرداز اصلی بود در این زمینه و دیگه خبری از او نیست. از معدود کسانی که در دستگاه اجرایی هنوز از آزادسازی اقتصادی دفاع می کنند، عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی است، البته که با لحنی روز به روز انتقام دامیستر نسبت به سیاست آقای روحانی رفتار میکنه و علیه سیاست های دولت بعضی موقع چیز می نویسه. و بعد میشه اشاره کرد به کشمکش های مهم اعضای دولت، از جمله بین آقایان شریعت مداری و جهرومی وزیران صنعت و ارتباطات، بر سر انتشار فهرست اسامی شرکت هایی که از ارز 4200 تومانی استفاده کردند.
خب آقای خوابن، خیلی کوتاه اگه لطف کنیم بگین که آیا در این شرایط نیاز به ترمیم کابینه احساس میشه؟
به احتمال زیاد تغییرات جدی به وجود خواهد آمد در این تیم برای مقابله با وضعیت اضطراری کشور در عرصه اقتصادی. از ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، به عنوان یکی از قربانیان اصلی بحران کنونی نام برده میشه.
فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس بود و در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز ارزیابی داشت به اختلاف نظرها در درون دولت بر سر سیاست‌های اقتصادی. و ما فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
12 تیر فرمانده پلیس تهران اعلام کرد سلطان سکه با 2 تن بهار آزادی دستگیر شد، ولی 17 تیر اعلام کرد هیچ سکه‌ای از سلطان سکه کشف نشد. 50 میلیارد تومان خرید سکه توسط بستگان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. پر واضح است ملت از تمام اختلاس‌ها و چپاول و بیکفایتی شما حاکمان آگاه است و در زمان مناسب شما را محاکمه خواهد کرد. حدود نیم قرن حکومتداری هنوز آب و برق را نتوانستید مدیریت کنید.
آقای خامنه‌ای، شما که به آقای روحانی برای پیگیری عرض بازار و سکه دستور دادی پیگیری بکنن، آقای شامل آقازاده ها میشه یا نه؟ کسی که 2 تن سکه خریده یک کارمند و یک کارگر و یک آدم معمولی نیست. یه شخصی رو میگیرید دوباره مانند آن کسی که یه گوسفند از فقر گرسنگی برداشته بود دستشو میزنید. آقای خامنه‌ای، خانه از پایه خرابه. این دزدی ها و این بالا بردن ارز و طلا و سکه همه اطراف خودتون و آقازاده ها هستن.
چند پیام تلفنی همراهان رادیو فردا گوش میکردیم. اما ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چاره حل مشکلات ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. آقای قدیانی در یادداشتی که در سایت خبری کلمه منتشر شده، علت اصلی شرایط فعلی ایران را ناکارآمدی و فساد بنیادین نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه توصیف کرده است. این فعال سیاسی هشدار داده رهبر جمهوری اسلامی تلاش می‌کند به گفته او به هر قیمتی در قدرت بماند و به گفته او انفعال فعلی کنشگران سیاسی و مدنی می‌تواند عواقب تلخی همچون صدام و قذافی برای ملت خود به بار آورد. این فعال سیاسی پیش از این نیز بارها به صراحت از آیت الله خامنه‌ای انتقاد کرده و از جمله او را با گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر مقایسه کرده است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایسا کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به مشکلات کم آبی در استان خوزستان، اشتباه مهندسی در ساخت سد گتوند را عامل شوری آب در این استان دانسته است و گفته که بخش اعظم آب خوزستان را با یک اشتباه مهندسی شور کرده ایم. از سوی دیگر رضا اردکانیان وزیر نیرو هم در گفتگو با ایران آنلاین اضافه کرده که 34 میلیون ایرانی با مشکل کم آبی مواجه هستند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، و ارزیابی رو در این باره پرسیده است.
با کمال تأسف ما الان حدود 9 ساله که در سالهای خشک و کم آب به سر میبریم و حداقل 8 تا استان ما در حالت خشکسالی هستند. این استانی مانند مازندران رو هم در بر میگیره که مازندران همیشه از نظر داشتن آب سرآمد استانهای دیگر بوده، وای به حال یزد و کرمان و بوشهر و اصفهان. بنابراین آماری که ارائه میشه حداقل تعداد ایرانی هاییست که در معرض کم آبی و یا خشکسالی قرار دارن.
آقای کهرم، رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته که برنامه‌هایی در دست اجراست برای شیرین کردن آب دریا و انتقال اون به داخل کشور. تا چه حد از دیدگاه شما این برنامه‌ها مفیده و کاراست؟
من یه صحبت‌هایی از مسئولین مانند جناب اردکانیان میشنوم که این صحبت‌ها رو ما باید بگیم، یعنی ایشون هم اخطار میده، منم به عنوان یه دانشگاهی اخطار میدم. پس فرق ما چیه؟ تفاوت بنده با یه مسئول این است که مردم از اونها انتظار عمل دارن. اما در زمینه آب شیرین کنها یکی از مسائل آن است که نمک آب رو که اینها ناپدید نمی کنن. اگر مثلا کارخانه آب شیرین کن کنار خلیج فارس باشه، این نمک اضافی که از آب گرفته بر می گردونه به آب و موجودات آبزی نسبت به میزان نمک بسیار بسیار حساس هستن، همونطور که ما پستانداران نسبت به میزان قند خونمون حساس هستیم. بنابراین این کارخانه های آب شیرین کن اگر نمک رو برگردونن به خلیج فارس، خیلی زود متاسفانه خلیج زیبا و همیشگی فارس دچار کمبود موجودات زنده خواهد شد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که بخش اعظم آب خوزستان را با یک اشتباه مهندسی محرز شور کردیم و اشاره‌ای داشته به سد گتفند.
صحیح میگن آقای کلانتری، صحیح میگن. متخصصای ما هم این رو برابط کرده بودند که با بلندتر شدن تاج سد گتفند وسعت دریاچه زیادتر میشه، آب به کناره‌ها نزدیک میشه و با کمال تأسف این گنبد نمکی رو در بر میگیره، شور میشه و کارون، بزرگترین رودخانه و تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران، آبش به کل شور میشه و نتیجتاً به درد کشاورزی نمیخوره. همین وزارت نیرو ابتدا این رو انکار میکرد، میگفت اصلاً آب کارون شور نشده، ولی شواهد و آزمایش ها نشان داد که میزان نمک در واحد حجم آب به شدت افزایش شده کرد و به قول زرافا میگفتن که با اون آب فقط میشه خیارشور کاشت. متاسفانه ما خودمون به دست خودمون با اشتباه محاسبات این آب رو شور کردیم. آقای کلانتری در این زمینه درست میگن.
آقای کهرم، شرکت سپاسد وابسته به سپاه پاسداران سازنده سد بوده و شرکت مهاب قدس مهندس مشاور سد گتفند بوده. حالا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته که این قرارگاه در طراحی سد گتفند نقش نداشته و فقط مجری اون بوده، به همین دلیل مسئول این تجربه ناموفق نیست.
قرارگاه خاتم الانبیا در بسیاری از طرح‌های مهندسی دخالت کرده و در هر زمینه از نفت و گاز گرفته تا تأسیسات مهندسی نقش خودش رو ایفا کرده. مهاب قدس هم یک شرکت مشابهه‌ای مهندسی است که بسیاری از کار آمدها و بسیاری از مهندسین خبره درش دخالت کردن. منتها حالا چه عاملی باعث شده که تاج سد رو افزایش بدن 26 متر بنده نمیدونم. اگر چنانچه سد گتفند به همون ارتفاعی که ابتدا لحاظ کرده بودن رسیده بود، هیچ گنبد نمکی رو آب گرفتار نمی کرد و آب کارون شور نمی شد. ولی ظاهرا ما دنبال رکورد شکنی هستیم. همین مسئله در شفارود داره اتفاق میفته. ابتدا قرار بود که آب فقط برای کشاورزی مصرف بشه، بعدن صنعت هم وارد شد و در نتیجه تاج سد افزایش شده کرد و بسیاری از درخت ها و جنگل ها از بین رفتن. به نظر میرسه ما دنبال رکورد شکنی هستیم و اون دردسر برای ما درست میکنه.
اسماعیل کهران کارشناس محیط زیست در تهران بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم.